عبدالله قال رسول الله.
قال سألتو ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با مدد جویی از پروردگار عالمیان و سلام به شما گرامیان، 15 برنامه حدیث در گذر زمان را آغاز می کنیم. امیدواریم بتوانیم برنامه پربار تقدیمتان کنیم. دوستان، چنان که از عنوان برنامه حدیث در گذر زمان برمی آید، هدف و موضوع آن بررسی تاریخ حدیث است. آشنایی با سیر پیدایش، رشد، دورانهای گوناگون، نگرشهای متفاوت و حوادث پدید آمده برای حدیث، هدف تاریخ حدیث است. حدیث نیز مانند دیگر دانشها به یک بار شکل نگرفته، بلکه در گذر زمان، و در سایه علل و عوامل گوناگون تکامل یافته است. بدیهی است که نخستین دوره از تاریخ حدیث عهده‌دار بیان پیدایش آن است، یعنی دوران رسول اکرم صلی الله علیه و آله. در برنامه پیشین به ویژگی‌های این دوران اشاره کردیم و گفتیم رسول خدا صلوات الله علیه و آله در محیطی پا به عرصه وجود نهادند که از دید زمانی و مکانی نماد بارز جهل، تعصب و عقب ماندگی فرهنگی بود. فرهنگ دوران جاهلی برگرفته از خرافات سیاه و غیر عقلانی برای مردمانی دور از اخلاق و آداب انسانی بود. تعصب فرقه‌ای، جنگ‌های قبیله‌ای، خشونت و درندخویی به ارث رسیده از پیشینیان مردمان را به تباهی و خاک و خون می‌کشید. کاهنان طلایه‌دار فرهنگ و اعتقاد بودند و مردم بی اطلاع و چشم و گوش بسته را اسیر نادانی خیش ساخته بودند. دختران این هدیه های الهی به بهانه غیرتمندی زنده به گور می شدند تا در جنگ های قبیله ای هدف تاراج یا اسارت قرار نگیرند. فحشا بیداد می کرد. انسانیت متاعی بی مشتری بود و تحقق مدنیت حتی در خیال هم نمی گنجید. زورگویی و ستم قدرتمندان بر ضعیفان امری رایج و پذیرفته بود و حق طلبی و عدالت مداری از میان آنان رخت بربسته بود. بت‌پرستی و کرنش در برابر موجودات خود ساخته از سنگ و چوب نماد بارز عقب ماندگی فرهنگی آن دوران است. شراب و شمشیر و شب و شهوت همه ذهن و دل عرب جاهلی را فرا گرفته بود. آری، در چنین دورانی پیام‌آور الهی برانگیخته شد تا دوران جاهلی به سر آید و عصر روشنگری آغاز شود. همراه ما باشید با سخنان حجت الاسلام سبحانی نیا در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در برنامه قبل درباره تاریخ حدیث شیعه و پیدایش اون در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه مباحثی رو تقدیم کردم. عرض شد اگر قدر حدیث رو بخواهیم بدانیم، باید ببینیم در چه فضایی حدیث متولد شد و یاران پیامبر در اون دوره حدیث را و سخن پیامبر را چگونه پذیرا بودند، چگونه دریافت می‌کردند، به چه نگاهی به احادیث پیغمبر می‌نگریستند. به همین خاطر خیلی کوتاه و فشرده دوران جاهلیت و فرهنگ مبتذل و جاهلی و بیخردی اون زمان رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم. در اون فضایی که بت‌پرستی و ظلم و ستم و تعصب‌های قبیلگی و دخترکشی و خونریزی و جاهلیت و جنگ و خشونت همه جای جامعه رو گرفته بود، پیامبر اکرم به امر خدای متعال به پیامبری مبعوث شد و سخنان اون بزرگوار به عنوان احادیث مورد پذیرش یاران پیامبر و مردم شبه جزیره عرب مورد استقبال قرار گرفت. در چنین فضایی که هیچ عنصر ارزشمند فرهنگی اجتماعی در جامعه وجود نداشت، ناگاه پیامبری ظهور فرمود که سخن می گفت از فطرت انسانها، سخن می گفت از درستی، از عدالت، از صداقت و راستگویی، از صفا و نوع دوستی، از مهربانی و فداکاری، از برتری انسانها با یکدیگر، از تساوی انسانها با یکدیگر سخن می گفت. این سخنها مانند آب گوارا و خنکی که تشنگان رو سیراب می کنه مورد پذیرش مردم قرار می گرفت. مردمی که از همه بدیها خسته شده بودند، مردمی که ظلم و ستم و ناعدالتی اونها رو به سطوح آورده بود، ناگاه سخنانی از پیامبر شنیدند که مطابق با فطرتشون بود. پیامبری که سالهای سال نزدیک به 4 دهه او را به امانتداری و به درستکاری و به مهربانی و به نظافت و نظم می شناختنش. پیامبری که همه خوبی ها را در خودش داشت و در همون زمانی که هنوز به پیامبری هم برگزیده نشده بود، مورد استقبال و مقبولیت دوست و دشمن، مؤمن و غیر مؤمن قرار گرفته بود. چنین پیامبری آمد برای مردم سخنانی از ارزش انسان و تکریم انسان گفت. آیات قرآن رو معجزه گونه برای اونها هدیه آورد. مردم معلومه که در چنین فضای تیره و تاری آیات قرآن و سخنان زیبای پیامبر اکرم و رفتار و کردار متعالی اون بزرگوار رو چجوری پذیرفتند، به چه میزان خوشحال و راضی از این آموزه ها بودند. آنانی که منافع مادی و دنیاییشون بر دلهاشون حجابی نیفکنده بود، آن بزرگوار رو بیعت کردند و از در اطاعت او در آمدند. علاوه بر سخنان زیبای پیغمبر، علاوه بر رفتار متعالی و ارزشمند پیامبر، علاوه بر آموزه‌های بلند قرآنی که در وحی خدای متعال بر پیامبر و بر امتش نازل می‌شد، علاوه بر همه اینها، خود قرآن هم امر به تبعیت و اطاعت از پیامبر می‌کرد. از همه طرف مردم دعوت به اطاعت و شنوایی حرف پیامبر و فعل و سیره پیامبر داشتند. جناب جعفر ابن ابی طالب رضوان الله علیه در حبشه این فضا رو این گونه توصیف می کند: تا اینکه خداوند پیامبری از خود ما در بین ما برانگیخت، پیامبری که نسب، راستگویی، امانت و عفتش بر ما آشکار بود. او ما را به سوی خدا فراخواند تا او را به یگانگی یاد کنیم، تنها او را بپرستیم و سنگها و بت‌هایی را که ما و پدرانمان می‌پرستیدیم کنار بگذاریم. او ما را به راستی گفتار، ادای امانت، صله رحم و نیکی به همسایگان امر کرد و از کارهای حرام و خونریزی‌ها باز داشت و از کارهای ناشایست، سخن باطل و دروغ، خوردن مال یتیم و تهمت زدن به زنان پاک نهی نمود. این فضای صدور حدیث است، فضای تولد حدیث است. هر چقدر به تشنگی مردم به معارف ناب انسانی و الهی بیشتر پی ببریم، قدر حدیث را در آن زمان بیشتر می‌شناسیم. میزان اشتیاق و رضایت مردم زمان پیامبر را از دریافت سخنان ایشان و مواجهه با رفتارها و سیره ایشان بیشتر پی می‌بریم. طبیعی است در چنین فضایی حدیث کاملا مورد اهمیت مردم قرار می‌گیرد. پیامبر، اصحاب آن حضرت، کسانی که آقا رو درک کردند، سخنان پیامبر رو و افعال ایشان رو و حرکت و سکوت ایشان رو کاملا و دقیقا زیر نظر داشتند. تمام فعل و قول و سکوت ایشان برای اونها حجت بود و به اشتیاق تمام به او نگاه می کردند و از او الگو می گرفتند و سرمشق اعمال و گفتار خودشون قرار می دادند. همه این مقدمه چند دقیقه‌ای بر این هدف است، به این امید است که شنونده ما، که گوینده و شنونده، بیشتر به این مسئله پی ببرند که یاران پیامبر احادیث پیامبر را با اهمیت بسیار بالایی می شنیدند و درک می کردند و براشون مهم بود که بیاموزند، بنویسند، حفظ کنند، در خاطر نگه دارند و به بعدیها و به نسل بعدی منتقل کنند. پیامبر اکرم صلوات الله علیه هم نسبت به این مسئله کاملا توجه داشتند. حضرت رسول صلوات الله علیه روش خاصی رو در پیش گرفته بودند تا کسانی که می‌خواهند از سخن ایشان بهره ببرند به طور کمال و تمام بتوانند استفاده بکنند. به همین خاطر به موقعیت‌ها توجه زیادی داشتند. اونجایی که زمان سخن گفتن بود سخن می‌فرمودند، اونجایی که جای سخن گفتن نبود به اختصار یا به سکوت می‌گذراندند، اونجایی که لازم بود مفصلتر و اونجایی که اقتضا نمی‌کرد کوتاه‌تر مطالبشون رو بیان می‌کردند. گاهی بعضی از مباحث رو تکرار می‌کردند، مباحث مهم را چندین بار تکرار می‌کردند، دو یا سه مرتبه تکرار می‌کردند تا اینکه مباحث برای همه جا بیفته و سخن پیامبر یا به خاطرها سپرده بشه یا اگر کسانی اهل قلم و نوشتن هستند بتوانند سخنان ایشان رو بنگارند و بنویسند. سخن پیامبر اکرم در حد فهم مردم بود. رسول گرامی اسلام هیچگاه برای عوام مردم، برای عموم مردمی که غالباً سواد نداشتند، مطالب را خیلی پیچیده و سنگین و به اصطلاح امروز عالمانه بیان نمی کردند، بلکه مطالب علمی، معارفی و حتی وحیانی را با عبارتی روشن و قابل فهم در اختیار مردم قرار می دادند. در چنین فضایی فرهنگ علم‌آموزی، فرهنگ یادگیری مطالب هم همگانی نبود. مردم عموماً از سخنان پیامبر لذت می‌بردند. خیلی‌ها به فراخور فهم و درک خودشون مطالب زیادی رو می‌شنیدند و می‌آموختند. اما چون فرهنگ علم‌آموزی جا نیفتاده بود، مردم تربیت به این نشده بودند که قدر مطالب علمی را چگونه بدانند، که درباره مباحث مختلف وقتی اطلاعات پیدا می کنند سؤال کنند و مباحث درونی آن مسائل را بپرسند، از دانسته های جدید سؤالات جدید به خاطرشون بیاد و با پرسش های خودشون مطالب نو از گوینده عالم دریابند. این احساس، این فرهنگ علم‌آموزی در میان یاران پیامبر خیلی دیده نمی‌شد. اونها عموماً جرأت یا این جسارت رو در خودشون احساس نمی‌کردند، یا تعبیر بهتر این توفیق رو در خودشون نمی‌یافتند که از پیامبر اکرم سوال بپرسند و مطالب رو اگر برای خودشون مبهم مانده به ابهام خودش باقی نگذارند. در این فضا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بزرگ شده و تعلیم یافته مکتب پیامبر صلوات الله علیه، سوال می‌پرسید و قدر با پیغمبر بودن را می‌دانست و هیچ مسئله‌ای نبود که به خاطرشون بگذرد مگر اینکه از اون درباره اون از پیامبر اکرم می‌پرسیدند و بر دانایی‌های خودشون می‌افزودند. در برنامه بعد درباره رویکرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام نسبت به احادیث پیامبر اکرم توضیح خواهم داد.
آن نور مبین که در جبین ما هست
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند در دنیا چنان باش که گویی بیگانه یا رهگذری. پیام پیامبر صفحه 650.
ربنا صلی 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 علی احمد خیر المرسلین.
همچنان از رادیو معارف با برنامه حدیث در گذر زمان همراه شما هستیم. در بخش میراث مکتوب این برنامه حجت الاسلام مهدی غلامعلی کتاب خصال را معرفی می کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. کتابی رو که برای این برنامه در نظر گرفتیم تا با این کتاب روایی آشنا بشیم، کتاب شریف خصال هست. کتاب خصال از کتاب‌های مشهوری هستش که جناب شیخ صدوق محدث پرآوازه شیعی در قرن چهارم تدوین کردند. کتاب خصال مجموعه از روایت‌های عددی هست. در پاره از روایت‌های ما از اعداد استفاده شده، یعنی معصومان علیهم السلام برای تفهیم بهتر مقصود خودشون به مخاطبان از عدد بهره جستن. مثلا گفتن که دو چیز هست که روزی رو زیاد میکنه، یا سه چیز هست که از عمر انسان میکاهد، یا چهار نکته هست که دانستنش برای انسان لازمه. این روایت ها رو ما اصطلاحا بهش میگیم روایت های عددی. برخی از بزرگان شیعه مثل مرحوم برقی در کتاب المحاسنش یک بابی رو داره با عنوان الغرائن، و خود جناب شیخ صدوق که همین کتاب الخصال رو داره، و برخی دیگر هم مثل کتاب‌های مواعظ العددیه اومدن این روایت‌های عددی رو گردآوری کردن. مشهورترین کتاب در این زمینه کتاب خصال هست. شیخ صدوق این کتاب رو تدوین کرده تا احادیث عددی رو در یک مجموعه فاخر و بزرگ گردآوری کنه. خودش در مقدمه کتاب میگه که اما بعد من اساتید و پیشینیان را که رحمت خدا بر آنان باد دیدم که در فنون علم کتابهایی تألیف کردند، ولی از تألیف کتابی که مشتمل بر عددها و خصلت‌های پسندیده و نکوهیده باشد غفلت نمودند، و در تألیف چنین کتابی سود بسیاری برای طالب علم و خواهان خیر و نیکی یافتم. با قصد قربت به خداوند به تصنیف چنین کتابی پرداختم. و ادامه میده و ایشون میاد کتاب خصال رو با همین دیباچه کوتاه آغاز میکنه. در مجموع بعد از یک مقدمه کوتاه در کتاب خصال احادیثی رو که به ترتیب اعداد از یک شروع میشه میره جلو. مثلا باب اول باب الواحد هست، خصلت‌های یگانه، و همینطور تا خصلت‌های نوزدهگانه، یعنی باب دوم باب الاثنین خصلت‌های دوگانه، و بعد باب الثلاثه خصلت‌های سگانه تا خصلت‌های نوزدهگانه. بعد از اون هم ابواب العشرین و مافوقه، یعنی باب بیستایی ها و به بالا، سیتایی ها و به بالا، و بعد از اون هم باب صدتایی ها و به بالا هستش که در هر بخش روایت های عددی رو گردآوری کرده. البته در هر باب هم زیر مجموعش روایت های رو دوباره عنوان بندی کرده. مثلا در باب الاثنین یعنی باب خصلت های دوگانه لیز موضوعاتی رو آورده. مثلا من چند تاشو انتخاب کردم. یکی از اونها زیر مجموعه باب الاثنین خصلت های دوگانه تو اون لیز موضوعات اینه: الناس و اثنان عالمون و متعلمون. مردم دو گروهن، یا عالمن یعنی یا دانشمندن یا دانشجو هستن. یا فشیعت خصلتان، در شیعه دو خصلت هست. لصائم فرحتان، روزدار دو خوشحالی داره. بیان مکروهان، الاخوان و سنفان و الی آخر. بعد زیل عنوان این ریز موضوع هم گاهی چند روایت به چشم میخوره. نخستین روایتی که در کتاب خصال به چشم میخوره روایتی هست که یک فرد اعرابی درباره وحدانیت و یگانگی خدا از امام علی علیه السلام در بحبوحه نبرد جمل سوال میکنه. اطرافیان اعتراض میکنه و امام اعتراض اونها رو قبول نمیکنه و در بحبوحه جنگ برای اون مرد اعرابی درباره وحدانیت و یگانگی خدا مطالبی رو بیان میکنه. احادیث مشهوری در کتاب خصال اومده، مثلا حدیث رفع که برداشته شدن تکلیف 9 چیز هست، حدیث 12 خلیفه و امام، یا حدیث 30 علامت امامان، یا حدیث مشهور ثواب حفظ 40 حدیث، یا رساله حقوق امام سجاد که بیان 50 حق از حقوق طرفین هست، یا حدیث 70 منقبت اختصاصی امام علی علیه السلام، و یا حدیث مشهور 400 که بیان 400 حدیث توسط امام علی برای یارانشون تو یک جلسه هست، و یا حدیث تعلیم 1000 باب علم به امام علی علیه السلام. کتاب خصال در مجموع شامل 1255 حدیث هست که در 26 باب تنظیم شده. این کتاب از جمله کتاب‌های بسیار زیبایی هست که از خواندن اون انسان خسته نمیشه و واقعا لذت میبره، چه اینکه روایت‌های این کتاب دسته‌بندی بسیار زیبایی داره که برای سخنرانی یا برای مطالب نقضی که انسان در مجالس و جلسات میخواد بیان بکنه بسیار زیبا و گزینش شده هست. انشاءالله در برنامه آینده هم با یکی دیگه از کتاب‌های حدیثی شیعه آشنا خواهیم شد.
ای جمله بی کسان عالم را کرد یک جمع کرمت تمام عالم را برد، من بی کسم و تو بی کسان را یاری، یارم تو به فریاد من بی کس رست، یارم تو به فریاد من بی کس رست.
به لحظات پایانی 15 برنامه حدیث در گذر زمان رسیدیم. امیدواریم توانسته باشیم شما را بیش از پیش با حدیث، دومین منبع آموزه‌های اسلامی، آشنا کنیم. با این امید و با آرزوی تندرستی و توفیق برای شما، همگی‌تان را به دادار هستی می سپاریم. خدا نگهدار.
هر که با تو یک دم به سر برد خود اسیر ماتم نمی شود، شادی تو را هر که بنگرد دل شکسته از غم نمی شود، یار مهربان راحت روان رخ چراز من می کنی نهان، گر ببینمت یا نبینمت مهر من به تو کم نمی شود، گرچه از فراغش در آتشم از طلب دمی پا نمی کشم، با فلک بگو پشت آشوان زیر بار غم هم نمی شود، در فراغ تو گرچه روز و شب با بهانه ای گریه می کنم، انتظار ما را طبیب جان این بهانه مرهم نمی شود، هر که با تو یک دم به سر برد خود اسیر ماتم نمی شود، شادی تو را هر که بنگرد دل شکسته از غم نمی شود، یار مهربان راحت روان رخ چراز من می کنی نهان، گ گر ببینمت یا نبینمت مهر من به تو کم نمی شود.